دوستان محترم برنامه قند پارسی سلام. برخی از کلماتی که ما در نقد ادبی یا در سبک‌شناسی بلاغت استفاده می‌کنیم، این کلمات اصطلاحی‌اند و ممکنه که با زبان معمول هم اشتراک داشته باشن، یعنی تو زبان معمول هم کاربرد داشته باشن. مثل اینکه ما وقتی میگیم وزن، خب وزن توی زبان معمولی معنی سنگینی هر چیزیه، این 5 کیلو، اون 10 کیلوه، ولی در بحث اصطلاح ادبی به معنی موسیقی شعره، به معنی آهنگ شعره. حالا من دیدم برخی از این دوستان منتقد، مسئولای جلسه یا مثلا نویسندگان مقالات مطبوعاتی، این اصطلاح ها رو مطالعه نمی کنن دربارش، بعد با همون معنای تحت و لفظیش مثلا برداشت میکنن، به دیگران هم یاد میدن. مثلا فرض کنید که این چند صدایی یه دوره 5-6 سال پیش 10 سال پیش رایج شده بود، یه تعداد شعر میگفتن توش صداهای مختلف میامد، صدای ترمز ماشین میامد، صدای آژیر میامد، صدای پیرمرد و پیرزن میامد. آقا من شعر پولیفونیک گفتم، چند صدایی گفتم. ببینید اصلا مبحث چند صدایی، اصطلاح چند صدایی درباره صوت نیست. اون چند صدایی یک روشیه برای تحلیل رمان. منظورشون هم این است که شخصیت‌های رمان بیانگر اندیشه های مؤلف نیستن، اندیشه های نویسنده رمان نیستن، بلکه هر کدام با صدای خودشون، یعنی با اندیشه و جهان بینی و لحن خودشون، نه با تون صدا، در رمان حضور دارند. اگر نوشتن چند صدایی، این منظورشون صوت نیست، منظورشون اندیشه است. یا مثلا ساخت شکنی، چالوده شکنی که حالا رایج شده ساختار شکنی، خب این اصلا به معنی این نیست که ما نحو مثلا زبان رو در نظر نگیریم یا مثلا قالب ها رو در نظر نگیریم، اختزاعاتش رو، شیوایی مثلا سخن رو در نظر نگیریم، یا چیز شلختهی بنویسیم بگیم آقا من ساختار شکنی کردم. نه، اولا ساخت شکنی یا ساختار شکنی اصلا مربوط به تألیف نیست، مربوط به تحلیل شعره، یعنی مربوط به مؤلف نیست، مربوط به منتقده. ثانیاً به معنی این است که منتقد یا خواننده شعر نظام‌های مسلط بر متن را، اعم از نظام ادبی، نظام بلاغی، مثلا نظام دستوری، اینها رو هنگام تفسیر در نظر نگیره، تأویل خودش رو در نظر بگیره. خب این چقدر فرق میکنه با اینکه کسی مثلا آشفته بنویسه بعد اسم این رو میذاره ساختار شکنی. من از دوستان خواهش میکنم که این اصطلاحات رو به معنی تحت و لفظیشون ترویج نکنن، تعلیم ندن. زحمت بکشن به یکی از کتابهای مرجع مراجعه کنن و اون وقت مطالب مربوط به اون اصطلاح رو بخونن، چون برخی از اینا ظاهرش یه معنی داره، معنی تحت و لفظی داره، ولی معنی اصطلاحیش چیز دیگری است.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می‌باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
نزلت بيوت علينا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
هي اوهن من بيت العقيد.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم این هفته هم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما در خصوص برنامه این هفته خدمتان بگویم که یکی از تحولات مهم غرب آسیا آمادگی عراق هست برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی. موضوع دیگر تداوم حمله های اسرائیل علیه لبنان. و آخرین موضوع که امروز به آن میپردازیم نقض مکرر آتش بس هست در غزه از سوی رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خب خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. دوستای عزیز این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. اما نخستین رویداد که به آن میپردازیم در رابطه با آمادگی ها در عراق هست برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی. این انتخابات قرار است که همین ماه 20 عقرب برگزار شود در عراق. وزارت داخلی عراق از اجرای طرح امنیتی ویژه انتخابات پارلمانی و تکمیل تمام تدابیر مخصوص تامین امنیت روند رأی‌گیری خبر داده. مقداد میری مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت داخلی عراق اظهار داشت که نیروهای این نهاد در تامین امنیت 7047 مرکز اخذ رأی از عموم مردم و 598 مرکز رأی‌گیری خاص مشارکت خواهند داشت. آقای میری افزود 185162 نیروی امنیتی در اجرای طرح ویژه تأمین امنیت انتخابات آتی شرکت خواهند کرد. همچنین بر اساس اعلام کمیشنر عالی مستقل انتخابات 1.3 میلیون نفر از نیروهای امنیتی در روند رأی‌گیری شرکت خواهند کرد. در همین حال آیت الله سید یاسین الموسوی امام جمعه بغداد با هشدار درباره تکرار نفوذ پولهای خارجی در روند سیاسی عراق از مردم این کشور خواست و نامزدهایی در انتخابات رأی دهند که دین، وطن و کرامت خود را به فروش نمی‌گذارند. امام جمعه بغداد افزود پول میان کرسی ها میچرخد و رأی ها با میلیون ها دلار خرید و فروش می شود. این پدیده به یک مورد خاص محدود نمی شود بلکه در هر دوره انتخاباتی تقریبا با همان شیوه تکرار می شود. و افزود بعضی از منابع تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی از خارج تأمین می شود و این امر جایگاه عراق را تضعیف و تصمیم ملی را از درون از بین می برد. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا تداوم حمله های رژیم صهیونیستی است علیه لبنان. منابع میدانی روز پنجشنبه گذشته از جنوب لبنان گزارش دادند که بامداد پنجشنبه یک دسته از نظامیان اسرائیلی از مرز عبور کرده و وارد شهرک بلیدا در منطقه مرزی جنوب لبنان شدند و 1000 متر به خاک لبنان نفوذ کردند. نیروهای متجاوز صهیونیستی با ورود به ساختمان موقت شهرداری در مرکز شهرک موجب استقرار گسترده نیروهای ارتش لبنان در اطراف منطقه شدند. ارتش لبنان به حالت آماده باش کامل در آمده و برای تقویت حضور خود در محل درخواست اعزام نیروهای پشتیبانی بیشتری کرده است. در این حمله یک کارمند شهرداری شهرک بلیدا به شهادت رسید. در پی این تجاوز دشمن جوزف اون رئیس جمهور لبنان فرمانده ارتش این کشور را فرا خوانده و به او تاکید کرد که ارتش لبنان باید با هر گونه تهاجم اسرائیل به سرزمین های آزاد شده در جنوب مقابله و از خاک لبنان و امنیت شهروندان دفاع کند. دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز روز جمعه گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد که جوزف اون رئیس جمهور این کشور از وزیر خارجه آلمان خواسته بر اسرائیل فشار بیاورد تا به توافق ترک مخاصمه پایبند باشد. در بیانیه رئیس جمهور لبنان نیز آمده است: من بر گزینه مذاکره برای بازپسگیری حقوقمان تاکید کردم، اما طرف مقابل با حملات بیشتر پاسخ داد. ریاست جمهوری لبنان ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره جهت پایان دادن به اشغالگری اسرائیل تاکید کرد: مذاکرات نباید یک طرفه باشد. مذاکرات برای پایان اشغال اسرائیل نیاز به اراده متقابل دارد و این امر هنوز وجود ندارد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان نیز اعلام کرد: وضعیت کنونی ایجاب می کند که همه لبنانی ها اصول وحدت را رعایت نمایند و جوزف اون رئیس جمهور و موضع اخیر ایشان در مورد آنچه که امروز اتفاق افتاد حمایت کنند. تلاک بخارل سخنگوی نیروهای موسوم به حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان گزارش داد که از زمان توافق برای آتش بس میان لبنان و اسرائیل در نوامبر 2024 نزدیک به 7000 مورد نقض حریم هوایی و بیش از 2400 مورد تحرک در شمال خطابی را که مرز جدا کننده لبنان و اسرائیل است ثبت کرده ایم. اما پیرامون این موضوع تحولات لبنان، حمله های رژیم صهیونیستی، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل بین الملل.
خب همونطور که مطلع هستید، رژیم صهیونیستی و امریکا هر دو تیغه یک قیچی برای مقابله با حزب الله لبنان و استقلال و امنیت کشور لبنان هستند. با ورود نماینده امریکا آقای باراک به لبنان و شرکت در جلساتی که با مسئولین از ارتش گرفته تا نخست وزیر نواب سلام و دیگران داشتن، اولتیماتوم دو ماهه‌ای رو اعلام کردن که باید حزب الله خل سلاح بشه. رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که اگر دولت لبنان نتونه این کار انجام بده خودش وارد عمل میشه. خب ما شاهد این هستیم که در توافق آتش بسی که بوده بیش از 500 بار تا کنون رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای رو به مناطق غیر نظامی و مردم داشته و شخصیت‌هایی رو هم ترور کرده با اقدامات تروریستی خودش و عملا داره فشار میاره برای این که بتونه لبنان رو در چارچوب اون اسرائیل بزرگی که مطرح کرده در اختیار خودش قرار بده. خب دولت لبنان هم بر اساس فشارهایی که امریکا آورده و گفته اگر حزب الله خل سلاح نشه تحریمایی رو علیه لبنان و محدودیتایی رو ایجاد خواهد کرد، دولت لبنان هم مصوبه‌ای داشته مبنی بر این موضوع که حالا خط پایانیش رو دو ماه دیگه اعلام کردن و تلاش دارن میکنن که حزب الله رو محدود کنن. البته رژیم صهیونیستی اعلام کرده فقط خل سلاح حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی نیستش، بلکه باید در کل لبنان این مسئله اتفاق بیفته و امریکایی هم همین موضوع رو دارن تکرار میکنن. خب نتیجه این هستش که رژیم صهیونیستی داره فشار بیشتری رو در حملات مختلف انجام میده تا بتونه دولت لبنان رو تحت فشار قرار بده برای اجرای مسئله. ارتش لبنان هم اعلام کرده که اولا من خودم رو درگیر با حزب الله نمی کنم، دوم این که من قادر نیستم که بخوام در جنوب لبنان امنیت رو بر علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنم و اگر حزب الله نباشه خب امنیت جنوب لبنان کاملا از بین خواهد رفت و به راحتی رژیم صهیونیستی میتونه بیاد خودش رو تا حتی بیروت برسونه. خب همونطور که رهبر حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم هم در سخنان اخیرش اعلام کرد و بر همون مشی سید مقاومت سید حسن نصرالله این شهید بزرگوار عمل میکنه، اعلام کرده به هیچ وجه ما نمیپذیریم هر هیچ گونه خل سلاحی رو حتی به صورت محدود و سلاح مقاومت برای حفظ امنیت و استقلال لبنان هستش و ما هرگز سلام رو زمین نمیگذاریم تا زمانی که رژیم صهیونیستی جنوب لبنان رو اشغال میکنه و تهدید هستش این مسئله اتفاق نخواهد افتاد و عملا با بازسازی که حزب الله انجام داد و توانی که الان ایجاد شده درش خودش رو داره آماده میکنه برای مقابله با تهدیدات. میدونه که پاپ هم اعلام کرده که سه هفته آینده به لبنان خواهد رفت و اعلام کرده که باید امنیت در لبنان برقرار باشه تا من بیام. به این خاطر به نظر میاد که تهدیدات که رژیم صهیونیستی داره الان اعلام میکنه که حملات همه جانبه و گسترده ای رو میخواد آغاز بکنه، بخشی از حالا جنگ روانی هم ممکنه باشه، ولی حزب الله کاملا در آمادگی کامل به سر میاره برای مقابله با هر گونه تهدید رژیم صهیونیستی.
نگاهی به غرب آسیا دوستان از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. تحلیل دکتر صاحب حسین کنعانی مقدم بود در رابطه با حمله های رژیم صهیونیستی علیه لبنان. اما نقض آتش بس در غزه هم همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرای شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن طبق گزارش رسانه‌ها ادامه می‌دهد. جنبش حماس روز پنجشنبه 9 اکتبر 2025 با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم اسرائیل نیز روز جمعه 10 اکتبر به صورت رسمی از اجرای شدن آتش بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد بر اساس توافق نیروهای اسرائیلی در مناطق خاص از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود. اما با وجود اعلام آتش بس و حمایت از آن در نشست شرم الشیخ مصر با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اما رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش بس و حملات علیه مناطق مختلف غزه ادامه می‌دهد. وزارت صحت عامه غزه اعلام کرد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی از 15 میزان 1402 تا کنون شمار شهدا به 68,858 نفر و تعداد مجروحان به 170,664 نفر رسیده است. همچنین از زمان برقراری آتش بس مجموع شهدا 226 نفر، مجروحان 594 نفر و پیکرهای کشف شده از زیر آوار 499 نفر اعلام شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه نیز روز جمعه گذشته در گزارش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش بس در غزه به طور میانگین روزانه 10 فلسطینی را به شهادت رسانده است. مطابق این گزارش به طور میانگین در این مدت روزانه 28 تن زخمی شدند. در میان شهدا نیز 85 طفل دیده می شود. این آمار رسمی نشان می دهد که رژیم صهیونیستی کشتاری را که بیش از 2 سال قبل آغاز کرده بود متوقف نکرده است. اما چرا رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس همچنان نقض می کند و حملاتش به غزه ادامه دارد؟ در این باره تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از دکتر یاسر شامانی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
اولین هدف برمیگرده به اون ضعف جغرافیایی رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی سرزمینی رو اشغال کرده که این سرزمین دارای وسعت کمیه. بخاطر همین باید وسعت خودش افزایش بده تا بتونه بقای خودش رو در برابر حملات و مقاومت های مردم مسلمان که در برابر اشغالگری رژیم قد علم کردن بتونه تضمین کنه. پس اولین هدفش اینه که خاکی رو به خاک خودش ضمیمه کنه و این وسعت رو افزایش بده که ما در تصرف غزه، در اقداماتش در جنوب لبنان، تصرف خاک سوریه، نقشه مسیر داوود که مسیری از شمال عراق و جنوب ترکیه در بر میگرفت، میتونیم این توهمش رو و این هدف بلند مدتش رو ببینیم. مسئله دوم برمیگرده به کشفیات منابع انرژی که در چند سال اخیر در سواحل غزه که رژیم صهیونیستی با توجه به سرمای سختی که در اروپا هست دنبال این هست که این منابع رو در اختیار خودش بگیره و بتونه از طریق فروش این منابع به اروپا هم ثروتی رو کسب کنه، هم کشورهای اروپایی رو به خودش وابسته بکنه. پس تا وقتی که به این منابع دست پیدا نکنه، این سواحل نوار غزه رو در اختیار نگیره، دست بردار نخواهد. دومین هدفش برمیگرده به برنامه بلند مدتی که برای سیطره بر اقتصاد جهان داره. فعلا مسیر ترانزیت کالا در شمال مصر کانال سوئزه، اما رژیم صهیونیستی برنامه‌ای داره که بیاد مسیر ترانزیت کالا رو از جنوب منطقه غزه، جنوب سرزمین های اشغالی و منطقه غزه و در شمال صحرای سینا ببره و اونجا یک کانالی رو ایجاد کنه به موازات کانال سوئز که عمق و پهنای بیشتری داره و مسیر ترانزیت کالا رو منتقل کنه به این کانال که بتونه بر اقتصاد جهان سیطره داشته باشه، یعنی گذرگاه تبادل کالاهای جهانی در اختیار خودش باشه. پس نیاز داره که جنوب منطقه غزه رو در منطقه رفح اونجا رو در اختیار خودش بگیره. پس اگر که هیچ جای غزه رو نتونه اشغال کنه، یقینا تمام تلاشش رو میذاره که بتونه جنوب رفح تا دریا رو در اختیار بگیره که هم بتونه منابع انرژی رو سیطره پیدا کنه، دسترسی داشته باشه، و از اون طرف هم بتونه کانال رو ایجاد کنه. ما نمیتونیم امید داشته باشیم که بدون دستیابی به این اهدافش دست از جنگ برداره. اما خب با این اوصاف چرا اومد و قضیه صلح رو مطرح کرد، قضیه آتش بس رو مطرح کرد؟ این موضوع برمیگرده به چالش‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی. دولت نتانیاهو قبل از اینکه جنگ شروع بشه دچار یک ضعف از همپاشیدگی شده بود که حالا در انتخابات اون دوران که چند دور انتخابات بود، دولت چند مرحله دست به دست شد و این اواخر قبل از شروع جنگ هم دیگه امیدی به بقای دولت و کابینه آقای نتانیاهو نبود. با جنگ آقای نتانیاهو هم بقای قدرت خودش رو و دولت خودش رو تضمین کرد. از اون طرف هر زمان که دادگاه و نتانیاهو زمانش میرسه یه اتفاقی میفته که بود امنیتی پیدا میکنه و خب ایشون باید بره به اون مشکلات امنیتی برسن، چون اگر دادگاه رسیدگی بشه ایشون محکومه، محکوم شدنش یعنی پایان قدرتش. منتهی مراتب این آشفتگی که عرض کردم خدمتتون و چند دست به دست شدن باعث نارضایتی شده بود. یک مسئله دیگه ادامه جنگ و اون گروگان‌هایی که ادعا میکنن در راست رزمندگان غزه هست، حماس هست، مردم رو شاکی کرده نسبت به این دولت. دولت باید بتونه در داخل خودش یک سکون ایجاد کنه، یه آرامش ایجاد کنه، دوباره بتونه به مسیر جنگ خودش ادامه بده. برای اینکه بتونه مردم رو یک رضایتی نسبی درشون ایجاد کنه، مردمی که در زمین اشغالی هستن، و بتونه یه مشروعیت مجددی به خودش بده که راه نفسی داشته باشه برای ادامه جنگ، آتش بس رو آورد، گروگان ها رو گفته به ما برگردونید، چون فضای داخلی خیلی متشنج شده. این جنگ ها هم اقتصاد رو، هم آرامش رو، هم زندگی رو کلن در منطقه اشغالی، سرزمین اشغالی مختل کرده. و جدا از اون شما ببینید مهاجرت های معکوسی که داره انجام میشه بقای رژیم صهیونیستی رو داره تهدید میکنه. باید بتونه یک مقداری مردم خودش رو آروم کنه. از این جهت به نظر بنده این آتش بس یک بازی سیاسی هست برای مدیریت افکار عمومی، برای اینکه بتونه یک مقداری مقبولیت خودش رو افزایش بده و با افزایش مقبولیت بتونه جنگ رو دوباره ادامه بده و پیش ببره. از این جهت یمانم بر این هستش که ما نباید انتظار ادامه آتش بس رو داشته باشیم. با آتش بس بازی خواهد شد، دلایلی پیدا میکنه میگه ما آتش بس رو میخوایم داشته باشیم، یک دلایلی پیدا میکنه میگه شما نقص کردید ما حمله میکنیم، که بتونیم بازی رو داشته باشیم، امتیازات رو بگیره، مردم رو مدیریت کنه، اما جنگ تمام نخواهد شد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها در کنار گزارش ها و گفتگوهای تحلیلی که داریم از تحولات مهم روز، از جمله تحولات غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم سفر الماس بخش اول، تاریخ و خاطراتی از هندوستان، پادشاهان و الماس‌ها. در تاریخ 6 آوریل سال 1850 میلادی، کشتی انگلیسی مدیا برای انجام مأموریتی بسیار محرمانه از بمبئی، بندری در غرب هندوستان و مقصد انگلستان براهفت داد. مأموریت مدیا آنقدر سری بود که حتی فرمانده کشتی هم از آن اطلاعی نداشت. تنها 3 نفر از مسافران از راز این سفر آگاه بودند. لورد دالهوزی، فرماندار انگلیسی کل هندوستان، همسرش و سروان رمزی، یک افسر انگلیسی که همیشه در کنار فرمانده کل حضور داشت. مأموریت دالهوزی انتقال کوه نور، بزرگترین الماس جهان، از هند و انگلستان بود. الماس در یک کیسه چرمی قرار داشت و کیسه نیز در آستر کمربند لورد دالهوزی پنهان شده بود، کمربندی که از 2 لایه شال کشمیری و پوست بز دوخته شده بود. لورد دالهوزی این کمربند را حتی برای 1 لحظه هم از کمرش باز نمی کرد. 2 سگ درشت اندام نیز با نامهای باران و باندا همواره به دنبال لورد دالهوزی در حرکت بودند و حتی هنگام خواب در کنار تخت او نگهبانی می دادند. او پیش از این نیز کوه نور را از لاهور، شهری در شمال شبه قاره هند، به بمبئی آورده بود. مأموریتی پر از اضطراب و نگرانی. در بمبئی الماس در جعبه آهنی کوچکی که قفل فلزی داشت گذاشتند. دور جعبه با تسمه‌ای بسته و مهر و موم شد و کلید این جعبه را به سرهنگ دوم مکسون، یکی از افسران مورد اعتماد فرماندار، سپردند. جعبه فلزی را در یک کیف یا بیک دستی قفلدار پنهان کردند و کلید او را به سروان رمزی دادند. کیف یا بیک دستی نیز تا رسیدن رزمناو مدیا و بندرگاه در یکی از گاوصندوق‌های خزانه بمبئی بود. با تصرف لاهور، مرکز ایالت پنجاب، انگلستان تقریباً فتح هند را پس از 250 سال کامل کرده بود و اکنون لورد دالهوزی، فرماندار هند، با افتخار به سوی انگلستان می رفت تا بزرگترین الماس جهان را به ملکه ویکتوریا، فرمان روای انگلستان، تقدیم کند. کشتی مدیا هنوز روی اقیانوس هند در حرکت بود که بیماری وبا در آن شیوع پیدا کرد و 2 نفر از ملوانان را از پا درآورد. هنگامی که کشتی به جزیره موریس، یکی از جزایر تحت اشغال انگلستان در اقیانوس هند رسید، برای گرفتن آذوقه و سوخت در ساحل لنگر انداخت. اما اهالی جزیره که از شایع شدن بیماری در کشتی آگاه بودند، اجازه ندادند کسی از آن پیاده شود و با اصرار از ناخدا خواستند که کشتی را از جزیره دور کند. We'll be right back. ناخدا قصد نداشت بدون گرفتن آذوقه و سوخت از آنجا دور شود. برای همین اهالی از فرماندار جزیره خواستند که کشتی را غرق بکنند، اما فرماندار موریس متوجه شد که لرد دالهوزی فرماندار کل هندوستان از مسافران کشتی است. به همین دلیل اجازه داد کشتی براه خودش ادامه بده. اگر فرماندار جزیره با ترس و اضطراب مردم از بیماری شریک شده بود، بیشک کوه نور به قعر آبهای اقیانوس هند رفته بود. در ادامه راه مدیا با طوفان عظیمی روبرو شد که کشتی را به مدت 12 ساعت تکان می داد و روی امواج بالا و پایین می برد. دو قایق نجات از بدنه کشتی جدا شدند و به دریا افتادند و دو ملوان به میان امواج اقیانوس پرتاب شدند. سرانجام رزم ناو مدیاب در 29 ژوئن سال 1850 میلادی به بندر پورتسموس انگلستان رسید. لرد دالهوزی در 3 ژوئیه به قصر باکینگهام در لندن رفت و در یک دیدار خصوصی الماس کوه نور رسما به ملکه ویکتوریا تقدیم کرد. الماسی به وزن 186 قیراط که هیچ کس نمی‌دانست نخستین صاحب آن چه کسی بوده، چه کسی آن را یافته و کدام هنرمند آن را تراش داده است. الماسی که رد پای آن از حدود 350 سال پیش پیدا شده بود بین پادشاهان مختلف و کشورهای هندوستان، ایران و افغانستان دست به دست شده بود و اکنون در چنگ انگلیسی ها بود. اولین باری که از الماس بزرگ در تاریخ صحبت میشه زمانی است که ظهیرالدین بابر نخستین پادشاه گورکانی هند شمالی را فتح میکنه. بابر از نوادگان تیمور لنگ بوده که به هند هجوم برد و در سال 1526 میلادی دهلی را فتح کرد. گنجینه جواهرات سلاطین هند در شهری به نام آگرا پنهان شده بود. بابر پسرش همایون با بخشی از سپاهیان و طرف آگرا فرستاد. هنگامی که همایون به آگرا نزدیک شد، گروهی از بزرگان شهر از دروازه بیرون شدند و از او خواهش کردند که به شهر حمله نکنه. همایون که تلاش میکرد از خونریزی جلوگیری بکنه، دستور داد سپاهیانش در برابر حصار شهر اردو بزنند و مراقب دروازه ها باشند تا کسی جواهرات خزانه را از اونجا خارج نکنه. چند شب بعد به همایون خبر دادند همسر و فرزندان حاکم شهر که قصد داشتند از شهر فرار کنند دستگیر شدند. خانواده ی حاکم در انتظار دستور همایون بودند و هنگامی که آرامش او را دیدند شگفت زده شدند. همایون فرمان داد آنها را آزاد بکنند. همسر حاکم در برابر این بزرگواری همایون جواهراتی را که همراه داشت و او هدیه کرد. در میان این جواهرات الماس بزرگی به وزن 186 قیراط به چشم می‌خورد. همایون الماس به پدرش بابر تقدیم کرد و جواهر شناسی که در دربار بابر خدمت می کرد ارزش ای الماس بی نظیره به اندازه تمام پولهایی که در مدت 2 روز و نیم در جهان خرج می شه برآورد کرد. بابر الماس به عنوان پاداش به همایون بازگرداند، چون اگر او سیاست صلح دوستی و آرامش جویی را پیش نمی گرفت معلوم نبود الماس چه سرنوشتی پیدا می کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک رؤیای فراموش شده، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که فواد و همسرش محبوبه که نو ازدواج کرده بودن، بعد از عروسیشان مهاجرت میکنن و به جرمنی میرن. اما وقتی مهاجرت اتفاق میفته، فواد متوجه میشه رفتارهای زنش تغییر کرده. او که احساس دلتنگی زیادی داره و رؤیا داشته که به جرمنی بیایه، متوجه میشه رؤیایش به او خوبی که او فکر میکرده نیست. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم چقدر عجیب است، هیچ نمیترسن.
آه دیگه، چون که اینجا کسی آزارشان نمیتر، اینام نمیترسن.
سهیل کن، میخوای بشنه روی دستم؟
چشمایشم سرخ است.
یاد کفترهای روزه سخی افتادم.
دل تنگ شد؟
نمیدونی چه یک صفایی دارم. یک کت کفتر یک جا شیشتن دانه میخورم، کلشان هم سفید هستم. میدانی مادرم میگفت که هر کفتره که روزه سخی بیایه سفید میشه. هر رنگی که داشته باشه تغییر میکنه و سفید میشه. محبوبا، به چی فکر میکنی؟ محبوبا،
هیچی، به یکی از خواستگاره ایرانی بود، کفتر نگه میداشت، خیلی زیاد داشت.
خب؟
میگفت بالای پشت بابمان کفتر داریم. میگفت یک کفتر است که خیلی بی‌معرفت است.
بی‌معرفت؟ خوب.
میگفت مطمئن هستم که یک روز میره و دیگه پس نمیایه.
خوب.
باز میگفت او را از همه بیشتر دوست دارم.
و کفترها بخیلیم میشد. کاش من بال میداشتم، میتونستم پرواز کنم. بعدش میرفتم، نمیدانم کجا، ولی میرفتم جایی که هیچ کس نباشه، هیچ چیز نباشه. حتی محبوبان به خواستگار سابقش فکر میکنه، گپایی میدانه که هیچ وقت قبلا نمیگفت. محبوبه راست میگفت، اینجا کشور آزاد است و این آزادی باعث شده بود محبوبه خود واقعیش بیشتر به من نشان بده.
بازم باران، هر روز باران، هر شب باران، زله شدم دیگه.
باران که خوب است.
باران بر محصولات کشاورزی پدرم در ورامین خوب است که نمی باره و همیشه زمین خشک است. نیده اینجا
اروپای نمیس عزیزم، و خاطر این بارانش از کوایش پاک و سطر است.
ما یاد او جهنم مفتم در ترکیه از زیر باران که قاچاق برا چه بلاهایی بر سر ما نمی آوردن. باز تو میگی پاک و سطره؟ واقعا فراموش کردی که چه حالی داشتیم و چه بلاهایی بر سر ما آمد؟
یعنی میگی باران تراوت نداره؟
باران برای یک آواره، برای یک مهاجر چه تراوتی میتونه داشته باشه ها؟
میخوای که برگردی؟
کجا؟
کجا دوست داری؟
تو ایران نمیمانی؟ باز بر میگردی میری مزار، میری افغانستان.
خب اینه تو بگو، پس از خاطره که نرم افغانستان آمد اروپا، گفتی مقصد پیش پدر مادرش نباشه دیگه ها؟
من چی قرض دارم به تو و به پدر مادرت؟ خودت میدونی که من افغانستان زندگی کنه نمیتونم.
چرا امرای ما آمدی؟ چرا قبول کردی؟
چون خوش داشتم زندگی کنم، میفهمی؟ زندگی. فکر میکنی من دلم بر خانوادهم تنگ نشده؟ فکر میکنی من پشتشان دق نشده؟
اگه برات میگفتم که نمیخوایم بیایم جرمنی، بازم با ما ازدواج میکردی؟
بس کو این گپاره، بس کو.
جواب مره بته محبوبا، جواب مره بته.
من جوابی ندارم بر سوالت.
معلوم است جوابی ندارم. نزدیک بود دیوانه شم. این چی گپا بود که میگفتم؟ وام به کی؟ به محبوبه که قدر دوستش داشتم؟ واقعا دوستش داشتم. به مادرم گفتم یک دخترک هست همراه پدرش میآید دکان. من که میخواستم مزار بمانم. من کجا؟ جرمنی کجا؟ مادرم پشتش رفت. آخرش گفت دخترک گنگه است. گفت گپ زده نمیتونه. گفت زن گنگه میخوایی چی کنی بچه؟ گفت یک دختر تحصیل کرده بگیر. محبوبه رو میگفت. گفت درس خوانده. گفت رسامی میکنه. آدم ها رو رقم خودشان روی کاغذ رسامی میکنه. گفت دختر مقبولیست. فقط افغانستان ندیده، جنگ ندیده، خرابی رو ندیده، سختی رو ندیده. رسامی میکنی؟ محبوبه چی رسامی میکنی؟ قهوه میخوری؟
اه چقدر گپ میزنی؟ نمیمانی یک ذره تمرکز کنم؟
میبخشی عزیزم، خب چند دفعه پرسان کردم جواب من ندادی، حالا چی رسامی میکنی؟
خودت خود دیده رایستی، از چه خاطر قدر پرسان میکنی؟
راستش واقعا نمیفهم چیزی که خودت رسامی میکنی چی است. اصلا شبیه چیزی نیست.
صدای مادرم میکشم.
صدای مادرت؟ مگرم صدا را میشه رسم کرد؟ صدا شنیده میشه.
صدای خوب مثل بوی خوب است، هر چقدر بشنوی بازم کم است. همین چند دقیقه پیش همراهش تلفنی صحبت میکردم، گفتم که زود صدایش بکشم تا یادم نرفته.
یعنی از این تصویر تو صدا میشنوی؟
صدای مادرم.
خیلی جالب است برای من.
میخوایم در کورس رسامی اشتراک کنم. وای خدا چقدر کار دارم که باید انجام بدم. اینالی 6 ماه میشه که آمدیم جرمنی و هیچ تصمیمی نگرفتیم. تو چرا هیچ تصمیمی نمیگیری؟
تصمیم؟ در چه موردی؟
در مورد خودت دیگه. میخوایی چی کنی فواد؟ تو به هیچ چیز علاقه نداری؟ زودتر باید راه خودت پیدا بکنی.
تو راه خودت پیدا کردی؟
معلوم است. روز تا شب در خانه روی نمی کوچ، بیرونم که میری بر قدم زدن میری، یک کرسی یک کاری، نمیخوای پشت کار بگردی؟
نمیدونم. استاد شدم پشت کلکین. شب بود اما همه جا روشن. به شبهای سیاه افغانستان فکر کردم، با او دخترک که صدا نداشت. اگه میتونستم رسامی کنم صدای دخترک چی قسمی بود، شبیه بچی بود، او که صدایی نداشت. مگر میشد یک رودخانه رسم میکدم، یک رودخانه که هیچ سنگ در کف رودخانه نباشه، یک رودخانه پر از مایه‌های ریزه و سرخ. ها، صدای او دخترکم باید همین رقم باشه. با یک درخت توت کنار رودخانه که وقت شمال می آید توتای شیرینش بفته درونه، او با خودش شیرینی رو ببره تا هر جایی که میره. محبوبه؟
آه،
ساعت چند است؟
نمیدونم.
امروز چه رسامی کردی؟ مصروف رسامی بودی؟
یکی از همون کفترهای چشم سرخ.
میگم خوشداری پس بریم.
کجا؟
نمیدونم.
بازم باران.
یادت هست در ترکیه چی برات گفتم؟
نه یادم نیست.
همون شب که ترسیده بودیم تا صبح نخوابیدیم زیر باران در جنگلا از ترس پلیسا زیر درخت ها پچیده بودیم، یادت نیست؟
فواد میخوایم خواب کنم، چی گفایی میزنی؟
یادت هست یا نیست؟ میگم یادت هست؟ محبوبه خوابیدی؟ تو یک بند گریه میکردی، نمیدانستم چی باید بکنم، خودم مقصر میدانستم که باعث شدم توی قسمی رنج بکشی. محبوبه بیداری؟ میخواستم یک چیز برات بگویم که آرام شوی. یادت هست؟ برات گفتم خوشبختی یعنی با صدای باران خوابت ببرم. محبوبه بیداری؟ محبوبه
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجده که زالن فهدا، یه پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیجان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم، چیکار بکنم. در حیرت و سرگردانی بود. تو هدایتش کردی که اقرا براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، بعد مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای انود. مردم عجیبی از مرگ میترسن، ما صد دفعه مردیم تا الان تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه بد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمیزات خوش. بچه اول بدونیم یاد عقلی نداره، تمیزات خوش نمیده. کلوپاترا کنارش رد بشه، بچه های نگاه نمی کنه این عمله. یعنی یه سنی یه مرتبه سرش از این بر می گردونه، از اون از هر طرف که بره نگاه میکنه. چرا؟ این تمیز میده، اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو، قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشمار هم این داشت، ولی تمیزات نداشت. باز سوی عقل و تمیزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش. یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده؟ هر کجا لطفی ببینی از کسی، اصل لطف رهیابی بسی. این از کجا اومده این؟ برو دنبالش انقدر، برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن. ملاحت از کجا شروع میشه؟ نمک. بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها. بعد یه خورده میای بالاتر میفهمی که عجب این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمکه. اینا بالاتر میاد. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن امله و شعرا ملاحت، با ملاحت ترین شعرا مثلا سعدی امله و شعرا. بعد میشنمی که پیغمبر فرموده که انا امله من اخی یوسف، من با ملاحت ترم. این ملاحت غیر از اون ملاحتی که بودن امک بوده دیگه، این ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه. سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، از نمکزار سخن او. نمک یعنی عشق. اصلا با نمک وقتی میگن یعنی عاشق. آدمی که عشق نداره نمک کم نداره. آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزو. از دیو و دد ملولم آن انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.